بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و اللعنت الدائمت العبدیه على اعدائه مجمعین الى یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله، صل الله علیک، صل الله علیک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شب جمعه هست، نیمه های شب جمعه، سحر جمعه. اولا از محضر خداوند تبارک و تعالی توفیق طاعت و ترک معصیت و اداء عبودیت و بندگی خالصانه به محضرش رو مسئلت می کنیم، و اگر توفیق طاعتی پیدا کردیم بی نهایت به محضرش شکرگزاری می کنیم. نه تنها شکرن لله باید بگوییم، بلکه باید عرض کنیم که خداوندا ما عاجزیم از اداء شکرت. اگر نمازی، روزه‌ای، توفیق نماز اول وقتی، توفیق تلاوت قرآنی، هر کار خیری پیدا می کنیم، این لطف توست. تو ما را هدایت کردی، تو به ما توان دادی، توانایی دادی، قدرت دادی، زمینه کار خیر را فراهم کردی. ولذا نه تنها اداء شکر لازم هست، بلکه گفتن این که از اداء شکر عاجز هستی. التماس دعا دارم از محضر تک تک دوستان و از خداوند مسئلت می کنم، خصوصا دوستانی که در رابطه با مسئله روزه های پنجشنبه اول ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه توفیق دارند. از محضرتون التماس دعا داریم و یادتون میارم که شکرگزار این نعمت باشید، یعنی این سرمایه عمری که این چنین داره میگذره. الان ماه‌ها یکی پس از دیگری گذشت، ربیع الاول، ربیع الثانی، دو سه روز بیشتر نمونده، آخرین پنجشنبه‌اش را پشت سر گذاشتیم. زیباست این چنین حادثه ها که این روزها رو توفیق صوم و صیام و روزه‌داری احیانا خداوند عنایت میکنه. در نتیجه این سه روز 30 روز حساب میشه، چون خداوند متعال بر اساس اون رحمت واسعش برای طاعت بندگانش اجر عظیم عنایت میکنه. نه تنها 10 برابر گاهی 700 برابر پاداش عنایت میکنه. در نتیجه این روزها و این ماهها به عنوان یک سرمایه‌ای که برگهای زرین طاعت و عبادت در پرونده اعمال ما انشاءالله ثبت و ضبط میشه و انشاءالله تعالی در روز محشر، در شب اول قبر، در عالم قیامت، در یوم الجمع که امروز در محضر سوره تغابن هستیم، یکی از اسمهای این سوره، یکی از اسمهای روز قیامت یوم الجمع هست، روزی که اولین و آخرین همه انسانها برای حساب رسی در محضر الهی حضور پیدا می کنند. طبیعتاً این روزها و این ماهها یکی از شاهدان عمل خیر و این عبادت روزه که جزاش خود خداوند متعال هست در روز قیامت انشاءالله به ما شهادت خواهند داد. و لذا من تبریک عرض می کنم به بعضی از دوستان که با تمام اعضای خانواده عزیز و محترمشون این روزها رو روزه می گیرن، یعنی صوم و دهر را موفق هستن. عزیزی حتی دختر خانم 11 ساله 12 سالشون میگفتن حتی ما اگر توفیق نداشته باشیم اون ما را وادار میکنه، مگر پنجشنبه اول ماه نیست، آخر ماه نیست، چهارشنبه وسط ماه نیست، این چقدر ارزش داره که این چنین فرزند صالحی، البته به برکت اون جو معنوی که در خانه و خانواده حاکمه، بچه ها هم این چنین تصمیم میگیرن. خداوندا به همه جوان ها و نوجوان های کشور ما، دنیای اسلام توفیق طاعت و ترک معصیت عنایت بفرما. خدایا ما هممون اهل معصیت باشیم، ضرری بر قدرت و سلطنت بی‌نهایت تو نخواهد رسید، و اگر هممون اهل تهجد و عبادت باشیم خیری به تو نخواهد رسید. اگر طاعتی شد، ترک معصیتی شد، تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت خود ما هست. توفیق داشته باشیم بهترین لحظات دعا در حین افطار که خداوند متعال قبول میکنه، در حین افطار دعا بکنیم، مشکلات بشریت رو ظهور حضرت ولی عصر امام زمان رو، رفع گرفتاری های بندگان گرفتار خدا، اونهایی که گرفتار فقرن، گرفتار فاقه هستن، گرفتار نداری هستن، گرفتار مریضی هستن، دعا بکنیم اونها رو، حتی گاهی به نام دعا بکنیم. در روایت هست که اگر 40 مؤمن رو آدم اسم بیاره دعا بکنه، خداوند متعال دعاش رو مستجاب میکنه. امام کاظم علیه السلام جمله ای دارن که علیکم به دعا، بر شما باد که زیاد دعا کنید، خصوصا در زمانهای مناسب، نیمه های شب جمعه، در لحظاتی که باران رحمت الهی داره نازل میشه، در حین افطار، در حین اذان، در حین تلاوت قرآن، اینها زمانهای استجابت دعاست. علیکم به دعا، فإن الدعاء و طلب الى الله یرد البلاء و قد قدر و قضیه. می فرماید دعا برای خدا، دعا از محضر خدا کردن، طلب کردن، مسئلت کردن، بلای حتی حتمی را دفع میکنه، رد میکنه. اصول کافی جلد 2 صفحه 470. در حین دعا عرض کردم چیزهای مهمی بخواهیم. خدایا قلب ما را قلب مملو از ایمان، تقوا و خوف و خشیت و دور از لغو و غفلت قرار بده. هست که اومد به محضر امام علیه السلام، در دعاهای نیمه شعبان هست، چه بخواهم از خداوند؟ حضرت فرمود زیاد این دعا را بخون: اللهم ارزقنی قلبا تقیا نقیا و من الشرک بریا لا کافرا ولا شقیا. خدایا به من قلبی بده که تقیا نقیا باشه، پر از تقوا باشه، خالص باشه، صاف و زلال باشه، و من از شرک بریا، از شرک دور باشه، مبرا باشه، خصوصا شرک خفی یعنی ریا، تزویر، عدم اخلاص، خدای نکرده خودنمایی. خالص بکن، قلب خالص به ما بده. لا کافرن ولا شقیا، خدایا قلب من رو از صفات کفر و شرک و نفاق منزه بدار. چه دعای زیبایی است. و دعای امام سجاد علیه السلام: اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی، خدایا محبت دنیا، حب دنیا که پیامبر فرمود رأس و کل خطیعه، سرچشمه همه خطاها حب دنیاست. چرا انسان ربا میخوره؟ چون مال دوست داره. دعایی که ربایی که یک درهمش انگار با مادرش انسان 70 بار در خانه خدا مرتکب زنا میشه، پناه بر خود. چرا ربا میخوره؟ چرا رشوه میگیره؟ چرا دزدی و اختلاس میکنه؟ چرا خیانت میکنه؟ حب دنیاست. چرا پارتی بازی میکنه؟ حب دوسته، حب فرزنده، حب خیش و اقرباست. پارتی بازی میکنه، شرافت خودش رو زیر پا میذاره. همه اینها به اصطلاح ریشه‌اش حب دنیاست. امام سجاد علیه السلام عرض میکنه به محضر خدا: خدایا حب دنیا را از قلب من خارج کن. یعنی حب مال را، حب شهرت را، حب جاه و مقام را، کبر و حرص و حسد را. در روایت داریم این سه تا صفت رذیله هلاک کننده است: کبر، حرص و حسد. خدایا حب دنیا را، رذایل اخلاقی را از قلب من خارج کن، ریشه‌کن کن. وقت فجمع بینی و بین محمد المصطفی و آله الخیره صلی الله علیه و آله و سلم. بعد از آنی که حب دنیا از قلبم خارج شد، من را توفیق همنشینی با پیامبر و محشور شدن با پیامبر و آل پیامبر و اهل بیت پیامبر. معلوم میشه که تا حب دنیا خارج نشه از قلب انسان، طبیعتاً انسان گرفتار رذایل اخلاقی است، گرفتار اعمال و رفتار پست و بی ارزش و هرزگی است. این است که در این حین افطارتون چیزهای بزرگی از خدای بزرگ، از خدای با عظمت باید مسئلت کنیم. در محضر سوره مبارکه تغابن هستیم. سوره تغابن، این سوره تقریبا 18 آیه داره اگر اشتباه نکنم. شبیه سوره حدید هست، نظم و نسقش و سیاقش کنه خلاصه از سوره حدید هست. هدف این سوره تشویق و ترغیب مؤمنین هست. برای چی؟ برای انفاق و احسان کردن در راه خدا، ریشه‌کن کردن حب مال از دل و از درون، و احیانا اون وسوسه هایی که در قلب انسان ایجاد میشه، متاسف میشه برای مصیبت های دنیا که دامنگیر انسان میشه، در تحمل مشقاتی که در راه ایمان، ایمان به خدا، جهاد در راه خدا، انفاق در راه خدا به قلب انسان گاهی وسوسه هایی خطور میکنه، این سوره مبارکه تحریک و تشویق میکنه که انسان قلبش رو صاف بکنه، محبت دنیا را از قلبش خارج بکنه، آمادگی پیدا بکنه برای تحمل مصیبت ها، مشقت ها که در راه ایمان به خدا براش پیش میاد. مثل اینکه در راه ایمان به خدا لازم شد انسان، جمعی از انسانها که ایمان به پیامبر آورده بودند، هجرت کنند. هجرت یک کلمه است، من و شما میگیم و میشنویم، یعنی انسان خانه و خانواده و زن و بچه و منزل و مزرعه و نمیدونم مال و اموال و شتر و اینا هرچی داره رها کنه، با یه دست لباس از مکه را ترک بکنه، بره به سمت پیغمبر یا هر جایی که با امنیت ایمانش رو حفظ بکنه. جمعی به حبشه رفتن، هجرت کردن. جمعی بعد از پیامبر به مدینه هجرت کردن. شخصی که ممکنه باغی داره، باغ خرمایی داره، تعداد زیادی شتر داره، خانه با عظمتی داره، رها بکنه این را، بیاد در گوشه مسجد مدینه منتظر باشه که یکی از اهل مدینه یه غذایی بیاره تا این اونجا چیه گشنگیش رو برطرف کنه. یه دست فقط لباس با خودش آورده. این است که این سوره مبارکه خدمت شما عرض کنم هدفش این هست که این تحمل را، خارج کردن محبت دنیا رو، غیر خدا را، برای رضای خدا، برای حفظ ایمان و برای انفاق در راه خدا برای خودش آمادگی پیدا بکنه. منتها کمال انسان چنانچه قبلا هم عرض کردیم حرکت به سوی کمال ایمان و اخلاق و رفتاره. در این ابعاد سگانه روز به روز انسان خودش رو رشد بده، ایمان و اعتقادش به خداوند تبارک و تعالی که خدا خالق عالم هستی است، همه آسمان ها و زمین، اون چه در آسمان ها و زمین هست خدا را تسبیح می کنند، قدرت بی نهایت خدا را نشان می دهند، نظم شگفت انگیزی که در این عالم هستی وجود داره، ملک و سلطنت عالم مخصوص خداست، حمد و سپاس و ستایش نتیجتاً مخصوص خداست و خدا بر همه چیز قدرت بی نهایت داره. خدا خالق همه انسان هاست و به انسان ها اختیار داده، در نتیجه فمنکم کافرون و منکم مؤمن، در اثر اختیار و آزادی که انسان داره بعضی از شما کافر و بعضی از شما مؤمن شدید، البته والله به ما تعملون بصیر. این چنین نیست که این کافر مؤمن یکی باشند، وقتی مردند و تمام کردند پروندش بسته بشه، نه، از این دنیای زود گذر که مزرعه آخرته، از این عمر زود گذر که سرمایه به بهش رفتن یا به جهنم رفتن را فراهم میکنه، خداوند به تمام اعمال ریز و درشت شما عالم هست. والله به ما تعملون بصیر. خلق السماوات والارض بالحق، تمام آسمان ها و زمین را به حق خلق کرده، یعنی به حق خلق کرده یعنی هدف داره، لغو نیست که جمعی زنده بیان در این دنیا زندگی بکنن، یکی تمام عمرش در لجنزاری، هرزگی، پستی، خیانت و ظلم و جور و فسق و فجور عمرش رو سپری بکنه، یکی نه، پایبند به شرافت و وجدان اخلاقی باشون و هر دو بمیرن تمام بشن. خب این چه حقیه؟ این چه فایده ای داره؟ این کار لغو و کار نادانی و احمقانه است. خداوند خدای حکیم است، آسمان ها و زمین رو به حق خلق کرده و صورکم، صورت شما را در صورت انسانی خدا به این صورت زیبا شما را خلق کرده، فاحسن صورکم، و صورت شما و قیافه شما را زیبا خلق کرده. منظور از این زیبایی، زیبایی جسمی اصلا نیست، به قول المرحوم علامه طباطبایی، این اشتباه را نکنیم، نه، ممکنه کسی خیلی بد قیافه باشه. منظور از این تصویر صورت به احسن وجه این است که یعنی شما نظم شگفت‌انگیزی در خلقت شما به کار رفته، شما مغز داری، شما قلب داری، شما کلیه داری، شما چشم داری، شما گوش داری، شما زبان داری و یک نظم شگفت‌انگیزی در خلقت شما به کار رفته. حالا ممکنه کسی خوشگل باشه، یکی متوسط باشه، یکی خیلی بد قیافه باشه. منظور از این احسن صورکم زیبایی صورت نیست، بلکه اون چه که برای به کمال رسیدن شما لازم بود خداوند کم نذاشته، قلب به شما داده، وجدان به شما داده، عقل به شما داده، تشخیص حق و باطل به شما داده، فالهمها فجورها و تقواها کرده، اون وقت و الیه المسیح، بازگشت شما هم به سوی خداست. هر کس اونجا نتیجه زحمات زندگی دنیایش رو خواهد دید. اگر چنانچه انسان راه شر و بیشرفی و ظلم و ستم را انتخاب کرده، اونجا باید حساب پس بده و به عذاب و دردناک الهی گرفتار بشه. اونی که نه شرافتمندانه زندگی کرده، طبیعتاً خیلی روشن به جهنم رهسپار نخواهد شد، اهل بهش خواهد بود. خیلی این است که آیات اولیه این سوره مبارکه داره درس توحید، یکتا پرستی، خداشناسی، صفات خدا، قدرت بی‌نهایت خدا، حکمت الهی و اینکه هیچ لغوی در عالم خلقت نیست و اینکه خداوند یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات الصدور، کارهای پنهان و آشکار شما را خدا میدونه، به اون چیزی که در صدر و سینه شما، جان شما و روح شما و قلب شما خطور میکنه، به ضمیر ناخودآگاه و آگاه شما هرچه هست خدا همش رو میداند. این است که طبیعتاً شما به دو دسته تقسیم شدید، فمنکم کافر و منکم مؤمن. اول کافر رو میگه، چرا؟ چون اکثریت کافر میشن. غلبه کمیت نوعاً در طول زندگی بشری با کافران هست، اول کافران رو میگه. و درس عبرت برای بیدار شدن انسان‌ها در صدر سوره بیان میکنه، الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل. آیا داستان و شرح حال و سرنوشت شوم انسان‌هایی که قبل از شما کفر ورزیدن به شما نرسیده؟ شما تاریخ اونها را میدونید، حتی سرزمین ویران شده اونها که عذاب استیصال گرفتار شدن میبینید. چرا بیدار نمیشید؟ فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. این است که خدمت شما عرض کنم، صدر سوره داره اوصاف الهی را، هو علی کل شیء قدیر، به ما تعملون بصیر، الیه المسیر، علیمون بذات صدور، اون وقت والله غنی حمید. انبیا که میان و راه حق و باطل را بیان می کنند، بهشت و جهنم و سرنوشت نهایی خیر و شر انسانهای خوب و بد را بیان می کنند، خداوند متعال شما عبادت بکنید یا کفر بورزید، خدا غنی هست. اگر از شما اطاعت میخواد، کمال شما در این هست. ولذا اصل هدف در این سوره بیان مسئله معاده، چون یقین به معاد و توجه به معاد است که انسان رو تربیت میکنه، اخلاق انسان رو اصلاح میکنه، رفتار انسان رو اصلاح میکنه. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، آنانی که کفر میورزند، کفر ورزیدن، کافر و منافق شدن، چنین گمان کردن که ابدا اینها برانگیخته نمیشن، بعد از مرگ زنده نمیشن، خدا نمیتواند اینها را زنده بکنه. قل، خداوند به پیامبر میفرماید، بگو بلا، این چنین نیست که شما گمان میکنید. و ربی به خدای من سوگند، لتبعثن، نه حتما شما برانگیخته خواهید شد. و ربی قسم، دو سه بار در قرآن این قسم وجود داره در رابطه با برانگیخته شدن و مسئله معاد. ولذا در این اعمالی که خصوصا نیمه های شب جمعه که بیدارید، یا پنجشنبه های اول و آخر ماه، یا چهارشنبه وسط ماه که روزه میگیرید، در حین افطار از خدا ایمان به مبدا و معاد رو بخواهیم. خدایا ایمان ما را کامل کن، خدایا ما را از کفر و نفاق تطهیر کن، طهر قلبی من النفاق، خدایا قلبم را از نفاق و شرک و کفر منزه و پاک بکن، تا به سمت اون سه تا کمال، کمال اعتقادی ایمانی، کمال اخلاقی و کمال رفتاری و عملی حرکت کنم. ولذا گفت بلا، این طوری نیست که شما گمان می کنید که میگید لن یبعثوا، ابدا برانگیخته نمی شید انسانی. و ربی به خدایم، به پروردگارم، رب اون حیثیت تربیت کنندگی خدا رو به یاد میاره، نمیگه والله. رب اون مسئله برانگیخته شدن، ایمان به معاد در تربیت انسان کاملا تأثیر داره، از صفات خداوند تبارک و تعالی رب را آورده و قسم میخوره و ربی بگو به خدایم سوگند، لتبعثن، لام تأکید میاره، البته حتما به خدا شما برانگیخته خواهید شد. وقتی برانگیخته شدید، کار تازه آغاز یک زندگی ابدی است. ثم لتنب اون به ما عملتم، تمام اون اعمالی که انجام دادید به همش اونا به شما خبر داده خواهد شد. تو با زبانت اینقدر دروغ گفتی، تو با چشمت اینقدر نامحرم نگاه کردی، تو با زبانت اینقدر بهتان زدی، تو با زبانت اینقدر قلب کسی را شکستی، تو با این قلبت اینقدر توطئه کردی و شیطنت کردی، آبروی دیگری را بردی، راه اختلاس و نیرنگ و خباثت و دسیسه و توطئه و اینکه چگونه یک مقام باطل را برای خودت حفظ بکنی و اون کرسی ریاست رو سبب دین فروشی و پارتی بازی و رشوه گرفتن و این چیزها قرار، دقیقاً همه اینها را چند ساعت، چند روز، حتی روزهای عمل تو، اعمالت رو به عنوان شاهد اونجا گوشزد میکنه. لتنبعون نبی ما عملتم و ذالک علی الله یسیرین، برای خدا خیلی آسان است. برای خدا اصلا کار آسانه، مشکل اصلا غلطه. برای خدا همه چه آسانه. خلقت اولیه چطور شده؟ خلقت اولیه چطور شده؟ یک انسانی که میلیاردها میلیارد سلول زنده در وجود انسان خداوند قرار داده، 80 میلیون میلیارد فقط در مغز انسان شبکه اطلاعاتی وجود داره. انسان در طول عمر 60 سالش 2,270,999,333 بار این قلب انسان حالت تپندگی و ضربان قلب کار کرده. اینها را که خلق کرده؟ همون خدا که ابتداعاً این رو خلق کرده. خداوند دوباره شما را زنده می کنه. وقتی این چنین شد، فآمنوا بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و رسوله، به رسول خدا، توحید و نبوت و نور الذی انزلنا، این قرآن و وحیی که نازل کردیم. و الله بما تعملون خبیر، خداوند اون چه که عمل می کنید پیوسته در طول عمرتون خبیر هست. آیا عمل خیر می کنید یا شر؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع، در محضر این آیات هستیم. این آیات باید برای ما کمال ایمان و کمال اخلاق و کمال رفتار به ما عنایت کنه. فکر کنیم، بیندیشیم، از خدا مسئلت کنیم، محاسبه بکنیم قوت ایمانمون و صلاحیت اخلاقیمون و پاکی رفتارمون. آیا ما حیاتمون حیات طیبه است؟ من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. هر زن و مردی که مؤمن باشه و عمل صالح انجام بده، حیاتش حیات طیبه است. زندگی زندگی پاک و پاکیزه است، ناپاک نیست، پستی نداره در زندگی، صداقت داره، صفا داره، اخلاص داره، انصاف داره، عدالت را رعایت میکنه، شرافتمندانه زندگی میکنه، حاضر نیست حق هیچ بنده ای از بندگان خدا را ضایع کنه، حتی حاضر نیست یک حیوانی را حقش را ضایع بکنه، ظلم نمیخواد بکنه، شرافت خودش را نمیخواد زیر پا بگذاره. انسان بی ایمان و بد اخلاق و دارای عمل ناپاک ظلم میکنه. انسان با شرف مگر ظلم میکنه؟ انسان با شرف مگر به حق کسی تعدی و تجاوز میکنه؟ هرگز. خداوند به تمام اعمال شما خبیر هست، بصیر هست، آگاه هست. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، روزی که خداوند شما را جمع می کنه، لیوم الجمع، یکی از اسمهای قیامت یوم الجمعه، روزی که همه را خداوند برای رسیدگی به اعمال و اخلاق و رفتارش جمع می کنه. ظالم و مظلوم، رئیس و مرعوس، فرمانده و فرمانبر، اونجا دیگه این عناوین برداشته شده، اونجا دیگه این رهبره، اون رئیس جمهوره، اون نخست وزیره، اون وکیله، اون نمیدونم رئیس اداره است، این دیگه نیست. همه در یک صف برای پاسخگویی به تمام عمل کرده زشت و زیبایش باید به محکمه الهی حاضر بشن. اتفاقا هر که بر وامش بیش، برفش بیشتره، هر که قدرت بیشتری داشته، مال بیشتری داشته، امکانات بیشتری در دنیا براش فراهم شده بوده، همه اینها جنبه امتحان داشت. ولذا کسی که مقام بالایی داره دلیل بر شرافتمند بودن اون نیست. نه، کسی ممکنه کلاه سر جامعه بگذره رأی بیار، کسی نه، خیلی از اون پاکتر باشه، مورد توجه قرار نگیره. شما ببینید معاویه با چه دسیسه ای مردم را دور خودش جمع کرد. امام حسن مجتبی حتی دوربری های نزدیک اصحاب نزدیک خودش به معاویه نامه نوشتن که ما حاضر هستیم حسن مجتبی رو دست بسته به تو تحویل بدیم. چرا امام حسن علیه السلام اون شرح را مجبور شد امضا بکنه؟ حالا کسی بگه خب از معاویه به اون قدرت رسید پس مثلا آدم خوبی بوده؟ نه، هر که هرچه داره باید اون را حساب پس بده. یوم یجمعکم لیوم الجمع، همه شما رو برای روز جمع خداوند جمع میکنه. وقت ذالک یوم التغابن، اسم دیگر روز قیامت یوم التغابنه، روزی که انسان ها به دو دسته تقسیم میشن. یوم تغابن، یومی که روزی که عده‌ای برنده و عده‌ای بازنده خواهند بود. یوم تغابن، ذالک یوم تغابن، بعد این روز روز خدمت شما عرض کنم تغابن هست، آیه شریفه نهم هست، آیه نهم سوره مبارکه تغابن. این است که یوم الجمع در آیات متعدد قرآن یوم الجمع از قیامت تعبیر شده. این چنینه. خب یکی از روز اسمهای روز قیامت یوم التغابنه. خدمت شما عرض کنم برندگی و بازندگی، روزی که روشن می شود چه کسی از عمرش خوب استفاده کرده، غابنه، برنده است، و چه کسی از عمرش بد استفاده کرده، مغبونه، بازنده است. اونجا ظالم مغبونه، ظالم قدرتمند اونجا معلوم میشه که باخته، بازنده است. مظلوم که نتونسته به حقش برسه، البته تلاشش کرده ولی با فریبندگی و شیطنت و دغلبازی و فریبکاری ظالم از حقش محروم شده، اون اونجا برنده است ولی ظالم بازنده است. یوم التغابن طبیعتاً، و من یومن بالله و یعمل صالحاً یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار. کسی که عرض کردم این سه بعد انسان رو در جای جای قرآن در بحث اخلاق قرآنی ملاحظه می کنیم که مورد تذکره، کمال ایمان و اخلاق و رفتار. یومن بالله، هر کس ایمان به خدا داشته باشه، طبیعتاً ایمان به خدا داشته باشن ایمان به قیامت، ایمان به رسول خدا و دین و دینداری هم داره، و یعمل صالحاً، عمل صالح انجام بده، یکفر عنه سیئاته، اگر احیاناً اشتباهی کرده، گناه‌های مختصری مرتکب شده، اون رو مورد تکفیر خداوند قرار میده، میبخشه و صرف نظر میشه و یدخل و جنات تجری من تحتها الانهار، که ذلک الفوز العظیم، این فیض و فوز بزرگی است، این پیروزی بزرگی است. ولی والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، آنانی که کفر بورزند و لجاجت بکنند، نفاق رو و کفر را گزینش اولین و آخرین برای خودشون داشته باشند، اولئک اصحاب النار، کافرین و منافقین هر دو گرفتار جهنمند، خالدین فیها، جاودانه اینها در بهشت موندگار خواهند شد و بئس المصیر، و چه جایگاه بسیار بدی هست. خب این است که در اینجا اگر انسان به این صدر سوره توجه بکنه، طبیعتاً در امتحانهای زندگی سرفراز و روسفید عذاب در میاد. ایمان به خدا و صفات خدا، به خالقیت خدا، به رازقیت خدا، به مالکیت خدا، به خبیر و بصیر بودن خدا و اینکه یک روز عظیمی در پیش داریم که یوم التغابن هست، روزی است که انسان یا بازنده است یا برنده است، توجه بکنه خودش رو اصلاح میکنه و به اندازه ارزش آخرت به آخرت توجه میکنه و به اندازه دنیا هم به دنیا توجه میکنه. هرگز دین و شرافت و ایمان خودش رو به دنیای موقت زود گذر فدا نمیکنه، بلکه هم و غمش این هست که روسفید باشه در طول عمر خودش. و اینجاست که در لحظه لحظه امتحان عمرش مواظبت میکنه، مواظبت میکنه و لذا در این فتنه، آزمایش و امتحانی که برای به کمال رسیدن انسان به این دنیا آمده که به کمال برسه و به کمال رسیدن سیر صعودی رو به بالا رفتنش، یا در این فتنه و امتحان سیر نزولی و رو به پایین و سقوط و انحطاط عملی و اخلاقی پیدا کردنش، دست خود انسانه. انسان هست که فمنکم کافر و منکم مؤمن، راه کفر و شرک و نفاق رو برگزیند یا راه ایمان و تقوا و عدالت و انصاف و شرف و وجدان را انتخاب کنه، دست خودش هست. این است که در جلسه بعدی می‌ارزه که در ذیل این آیات مسئله فتنه و امتحان و اینکه انسان تلاش بکنه در زندگی اهل تحمل باشه، اهل صبر باشه و در این مسیر خودش رو به این سادگی از ایمانش دست بردار نشه، این سیر صعودی خواهد داشت و این مسیری است که اگر انسان درست راه بیفته، درست بیاندیشه، از خداوند استمداد بکنه، خدا توفیقش میده. اما اگر نه، تحت ولایت شیطان، هوا و هوس خودشو قرار بده، طبیعتاً لحظه به لحظه از حق و حقانیت فاصله خواهد گرفت. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق انسان شدن، انسان صالح شدن، انسان شایسته شدن، انسانی که به سوی کمال ایمانی و اخلاقی و رفتاری حرکت کردن رو مد نظر خودش و همیشه در فکر خودسازی بودنش باشه، این چنین انسان شدن را خدا توفیقش رو به ما عنایت بفرماید. خدایا به آبروی آبرومندان درگاهت به ما توفیق طاعت، توبه، استغفار و دعا به محضرت عنایت بفرما. روایتی رو دیدم که از امام صادق علیه السلام فرمود اگر انسان دو تا دو رکعت نماز بخونه، یعنی 4 رکعت مثل نماز صبح، بعد بره سجده، یکی از اعمال بسیار ارزشمندی که در زبان رسول خدا و ائمه معصومین توصیه شده سجده های طولانی است. حداقل در شبان روز 1 سجده طولانی انسان داشته باشه، ولو در حد 5 دقیقه 10 دقیقه. حضرت فرمود کسی اگر 2 تا 2 رکعت نماز بخونه، بعد بره سجده، بگی خدایا هر چی که تو بخواهی همون را میخواهم، فقط همین جمله را بگه: ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، 100 بار. یعنی خدا هر چی بخواهد اون برای من زیباست، هر چی خدا بخواهد من به اون راضی هستم. خداوند متعال به فرشته هاش میفرماید میبینید بنده من نماز خواند، عبادت کرد، حالا رفته در حال سجده است، میگه هر چی خدا بخواهد، هر چی میخواهد من به او میدهم. خدای عزیزی داریم، رحیمی داریم، رؤوفی داریم، خدای رحمانی داریم، خدایی که مسلماً از پدر و مادر بیشتر ما را دوست داره، از خودمون ما را بیشتر دوست داره. چون گاهی ما خودمون رو دوست داریم، اما توأم با جهالت و نادانی دوست داریم، فکر میکنیم این سخن، این عمل خیر دنیا و آخرت ما درش هست، در حالی که هلاکت ما در اون هست. ما پشت پرده را نمیدونیم، اما خداوند علام الغیوب هست. این است که خداوند ما را دوست داره. به فرشتاش می فرماید این در این سجدش همش ماشاءالله میگه، هرچه خدا بخواهد. و لذا خدایا در این نیمه های شب هرچه تو میخواهی ما اونو دوست داریم. به ذات اطهرت پروردگارا این را زبان قلب ما قرار بده، زبان حال ما قرار بده، زبان روح ما و جان ما قرار بده. این چنین باشیم خدایا اون چه تو میخواهی ما به اون قضا و قدر تو و مشیت تو راضی هستیم. توفیق بندگی خالصانه، توفیق تسلیم شدن و راضی به قضا و قدر تو شدن رو به ما عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما سرفراز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.